أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان مرحوم آخوند در واجب مطلق و مشروط بود که ایشان بعد از مقدماتی نظر خودشون رو در معنای واجب مشروط و مطلق بیان کردند که واجب مطلق به لحاظ قیدی مطلق است، اما به لحاظ قید دیگری مشروطه. مطلق مطلق ما نداری و واجب مشروط معناش چیه؟ ایشون فرمودن که واجب مشروط آن است که وجوب به قیدی تقید میخوره، واجب به قیدی تقید میخوره، نه وجوب. مرحوم شیخ فرمود نه، این قید به واجب میخوره و به این معنا که واجب وجوب مطلق است، انتها واجب دارای قیده. یعنی از همون وقتی که آمر انشاء میکنه، این انشاء فعلیه، خود انشاء فعلیه، اونتها منشأ استقبالیه، مبتنیست بر تحقق قید. بلازه این که هیئت قابل تقیید نیست، ایشون به هر حال کلام منتصب مرحوم شیخ اینه، لذا هیئت مطلقه و معنای اطلاق هیئت این است که انشاء در هر صورتی فعلی است. و مرحوم آخوند فرمودن که ظاهر تقید به این است که به هیئت میخوره، اونطور که به هر حال نزد قواعد عربی و اینها هست. منتها میفهمد که ما گفتیم که مفاد هیئت مفاد معنای حرفیه و معنای حرفی تابع اون متعلقاتشه، با معنای اسمی حقیقتش فرقی نداره. بنابراین در جواب مرحوم شیخ ایشون فرمود که اگر ما قبول بکنیم که هیئت قابل تقیید نیست، این مانع از تقیید میشه اگر از ابتدا مطلق بگه بعد تقیید بیاره، اما اگر از ابتدا مقیدن بیاورد اینجا مشکلی نداره و مانعی هم از تفکیک انشاء از منشأ نیست و انشاء امری بنابر یک تقدیری مانند اخبار از چیزی است. بنابر این خود انشاء معلق است، نه اینکه به هر حال وجوب واجب معلق باشه. خود واجب مشروط یعنی اینکه خود وجوب از ناحیه مولا مقید است به یک قیدی. اما اینکه باید شرط به ماده بخوره لبن، باید که خب طبق مصالح دیگه، که ما ببینیم که به هر حال مصلحت چیست. گاهی آمر یک چیزی رو الان طلب میکنه، یه وقت نه طلبش موکول به بعد میشه. بعدش هم فهمونن فایده این انشاء این است که وقتی که شرط آمد دیگه لازم نیست که انشاء دیگری رو داشته باشه، فقط فایده رو مرحوم آخوند در واجب مشروط با این معنایی که ایشون فرمودند همین دانستن که دیگه انشاء دیگری لازم نیست وقتی که شرط محقق میشه. این فرمایش مرحوم آخونده. خب حالا این فرمایش ایشون رو نقل میکنی. بعد در ادامه ایشون میفهمن که در بحث واجه مشهود مقدمات وجودیه داخل میشه در محل نزاع و وجهی نداره که تخصیص بدیم اون رو به مقدمات واجب مطلق. منتها اطلاق گاهی به هر حال برای ذل مقدمه ثابته، گاهی اشتراط برای ذل مقدمه ثابته. این اطلاق و تقیید دیگه چون گفتیم مقایسه ایه، اینها به لحاظ قیود مختلفه. طهارت برای نماز به هر حال این قید به صورت مطلقه، اما شرائع زاد و راحله برای حاج این از به هر حال قیود واجب میشه. بنابراین اطلاق و تقیید این یه تابع ذل مقدمه است که ذل مقدمه رو آمر چگونه اعتبار بکنه. خب اون شرطی که ایجاب برش معلق است قطعا از بحث خارجه که شرط به هر حال واجب باشه. الان لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. بعد میخواد که فرقی بین نظر مرحوم برحال شیخ با نظر ما هست که بنابر نظر شیخ اون مقدماتی که شخص میتواند در واجب مشروط در چنین واجبهایی که وجوب بر یک قید وجودی معلق شده است بیاورد، این باید بیاوره، مثل زاد و راحله که ایشون واجب رو مطلق دانستن دیگه، وجوب رو مطلق دانستن چون وجوب هست. وقتی موسم حج شد این باید زاد و راحله بیاره، اما بنابر نظر مرحوم آخوند تحصیل زاد راهله واجب نیست تا اون وقت خاص به حال بیاد، چون در اون وقت وجوب میاد. اما بنابر نظر مرحوم آخوند مرحوم شیخ چون وجوب آمده، اگرچه این واجب قبل از موسم لازم نیست انجام بده، اما بعضی از مقدماتی که میتواند تحصیل بکنه که با تحصیل آن اون واجب رو انجام بده، یعنی بعد از تحقق شرط وجودی که استطاعت باشه اون شروط ایجادی بر مکلف بنابر نظر مرحوم شیخ واجب میشه، چون واجب مشروط رو این گونه معنا کردن، اما بنابر نظر مرحوم آخوند نه واجب نیست. پس بنابراین در حقیقت اون ثمره نزاع در تفسیر واجب مشروط بنابر نظر مرحوم آخوند و بنابر نظر مرحوم شیخ در اینجاها ظاهر میشه. بعد میگن که اما بحث معرفت چطور؟ آیا این واجب است تحصیلش یا نه؟ باید که بعید نیست که ما بگیم معرفت حتی بنابر نظر مختار واجبه، اما وجوبش میخواد نه از باب واجب مشروطه که بگیم این وجوب بر معرفت بر حال معلق شده، بلکه از باب این است که به طور کلی عقل حکم میکنه وقتی که عبد فهمید مولا دستوری داره و موظف است به انجام وظایف، باید بره سراغ شناخت اون وظایف که اگر یأس از دسترسی به وظیفه پیدا کرد، اونجا دیگه اصل براءت جاری میکنه از تکلیف. بنابراین هیچگاه تکلیف مقید به معرفت نیست. بله ما به تحصیل معرفت به وظیفه حکم میکنیم که واجبه، اما نه از باب اینکه معرفت قید برای واجب باشه. بله دیگه اخذش محاله و تکلیف به طور مطلق همه عالم و جاهل رو میگیره، منتها عقل حکم میکنه و اگر بخواد اون تکلیف بالفعل بشه، گریبان گیر بشه، الزام آور بشه، باید معرفت به آن پیدا بکنیم، منتها این لزوم تحصیل معرفت از باب واجب مشروط نیست. بله اونها دیگه چون بحثای آیات روایت در این زمینه ها بحثای ارشادی میشه، در مرتبه بعد میشه، لذا شاید این رو اینجا بیان نکرد. بله بحثم تو اینجا این بحث نیست، چون یه وقت هست که اگر بحث رو بخواد مرتبه بکنن ادله شو بیارن مثل بله منتها اون در بله چون بحث بحث عقلیه عمدتا، بحث ملازمه و این مباحث از قبیل مسائل اصولی، به هر حال در مرحله اول باید به اون حکم عقلی، اگر به گونه بحث بحث عقلی است یا عقلایی که بحث عقلایی است، بعدش هم به ادله نقلیه، به هر حال شاید به این جهت باشه اشاره به دلیل نقلیش نکرد. خب حالا اگر باید که آیا اطلاق واجب بر واجب مشروط به لحاظ حال حصول شرط، این اطلاق اطلاق حقیقی یا نه؟ باید که به هر حال این اطلاق حقیقیه، اما قبل از حصول شرط اطلاق واجب بنابر نظر مرحوم شیخ اطلاق حقیقیه، بنابر نظر ما اطلاق مجازیه، اما به لحاظ حال حصول شرط و قید بنابر هر دو مسلک اطلاق اطلاق حقیقی است. اما حالا اگر صیغه رو با شرط آورد، یه وقت رسیم که لله علی الناس جلب من استطاع، یا خود که حجه ان استطعت، ایشون مرحوم آخوند میگن که به هر حال بنابر نظر مرحوم شیخ این اطلاق اطلاق حقیقی است در طلب مطلق، اما بنابر نظر مختار این بنابر تعدد دال و مدلول اطلاق اطلاق حقیقیه نه به طور مطلق. این ماحصل فرمایش مرحوم آخوند بود در این مسئله. یه فرمایشاتی مرحوم آقای خویی دارن در اینجا که حالا اون چیزایش که به هر حال بیان شدن نظر مرحوم آخون دیگه خیلی بهش نمی‌پردازیم، اون مقدمات که روشن است ایشون هم بهش اشاره کردن. ایشون فرمود که نکته اولی که اینجا ما باید توجه بهش داشته باشیم در اطلاق وجوب و حکم است که آیا واجب مطلق ما بگیم و واجب مشروط، یا وجوب مطلق و وجوب مشروط. در این اصطلاحشون که به هر حال باید دقت کرد، این تعبیر واجب مشروط و واجب مطلق تعبیر تسامحیه، در واقع باید وجوب مطلق بگیم، چون بحث این است که اونی که مولا داره انشاء میکنه آیا مطلق است یا می شود مقید بشه. به هر حال باید عنوان بحث رو ایشون با این بیان می‌کنه که عنوان صحیحش کرد. بله دیگه، دقت. بله دیگه، واجب مطلق به هر حال یه وقت است که و وجوب مطلق است. بحث اینه دیگه، آیا وجوب مطلقه؟ میتونه وجوب مطلق باشه؟ بله، ما یه قسم وجوبی داریم که مطلقه نسبت به یه قیدی، مثل وجوب حج نسبت به استطاعت. یه وقت واجب مطلق داریم مثل صلات معد طهاره، یا واجب مقید که صلات مع طهاره واجبه، اما قبل از به حال طهارت واجب نیست، وجوب داره. اصل صلات وجوب داره اما مع طهارت واجب میشه. پس اونی که محل نزاع است این است که ما دو قسم وجوب مطلق یا وجوب مقید داریم که آیا میشود وجوب مطلق باشه یا به هر حال مقید، که ایشون فرمود که وجوب مقید همیشه وجوب مقید در واجب مشروط، وجوب مقید مرحوم آخون فرمودن، واجب به هر حال واجب مقید است، وجوب وجوب اصلا نداری در واجب مشروط، مرحوم آخون اینطوری فرمود. اما مرحوم شیخ فرمود نه، وجوب مطلق، واجب مقیده. خب به هر حال محل بحث باید روشن بشه دیگه. من بله، گاهی از این مطالب مرحوم امام داره در بحثاشون که مثلا عنوان بحث رو باید به گونه دیگری مطرح کرد. حالا این بحث به هر حال صغروی و جزئی. بعد شما که نزاع در این است که آیا تغییر هیئت امکان داره یا نه، بر امتناعش سه تا دلیل آوردند. اولین دلیل دلیلی است که مرحوم شیخ منصوبه که فرمودند هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی هم جزئی حقیقی است که جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. ایشون میگوید که این حرف درست نیست طبق مبنای خودشون مرحوم آقای خویی. میگوید که اولا حروف برای معانی جزئیه حقیقیه وضع نشدن، بلکه برای تضییق معانی اسمیه. معانی اسمیه مطلق اینها رو نیاز به برای تضییق داره، که حالا گفته می شود حروف ربط می دهد معانی اسمیه رو با هم دیگه، یا معانی اسمیه رو با معانی فعلیه، که خب این قابل میفهمد که انطباق بر حساس هست، قابل انطباق بر افراد هست. نه به عنوان اون تزییقی که میکنه، میگه سر تو من البصره. خب سیر یه معنای اسمیه، من البصره میاد تزییق میکنه این سیر رو، منتها قابلیت تدفیق بر مواضع مختلف رو داره. از این جهت این تخصیص میدهد اون معنای اسمی رو. این سیر کلیه، این قابل تطبیقه، این من میاد تخصیصش میده به ابتداییت. بله دیگه، این مبنایی میشه دیگه. بله بله، ایشون میگن که معنای موضوع له حروف برای تزییق معانی اسمیه است، که معانی اسمیه هم وضعشون عام و موضوع لهشون هم عام و مستعملون فیشون هم عام، حین استعمال خاص میشه. این معانی حرفی میاد تزییق میدهد، تزییق میکنه این معانی اسمیه رو که قابلیت تطبیق بر حساس یا افراد زیاد داره. علاوه بر این که ایشون میگن که تقیید دو گونه است، یک تقیید در مقابل اطلاق به معنای توسعه است، دوم تقیید معنای تعلیق. ما اگر معنای اول رو قائل نشیم، اما معنای دوم رو که میتوانیم قائل بشیم. یعنی اگر ما گفتیم معنای حرفی معنای جزئی حقیقی است و قابل تغییر، معنای تزییق نیست، چون از اول تزییق داره، جزئی حقیقی از اول تزییق داره، اما تعلیق رو که میتوانیم، تعلیق یعنی که معنای جزئی، مثل اینکه اکرم زیدن انجاک، که این انجاک داره تعلیق میکنه مفاد اکرم را که وجوب اکرام باشه، داره معلقش میکنه این وجوب اکرام رو بر مجی. معانی برحال حرفیه اینچنین هست، قابل تعلیق هست، منتها در اینجا تعلیقش به این معناست، اون قیدی که میاره، اون قید به خلاصه هیئت میخوره و اشتراک لفظی است بین تقیید، تقیید معنای تزییق، تقیید معنای تعلیق. اینجا بحث ما در تعلیقه که آیا این خلاصه وجوب آیا قابل تعلیق هست یا نیست. بعد دومی دلیل، دلیل مرحوم ناینیه که ایشون میگه که اگرچه معنای حرفی کلی است، لکن به لحاظ عالی لحاظ میشه، چون به لحاظ عالی یعنی در ضمن خلاصه یک معنایی خودش استقلالا لحاظ نمیشه، چنین لحاظهایی قابلیت برای اطلاق و تقیید نداره. از حیطه اطلاق و تقیید اصلا خارجه، چون اطلاق در اونجاییست که لحاظ استقلالی بشه، یا تقیید اونجاییست که لحاظ استقلالی بشه، اما چیزی که اصلا از موضوع لحاظ استقلالی خارجه، یعنی لحاظ استقلالی نمیشه تا اطلاق بشه یا تقیید بشه، این از موضوع بحث خارجه. هیئت این چنینه. بله، معنایی که ما در نظر میگیریم برای حروف، اینا معنای واقعی حرف نیست، که گفته میشه من للابتدا، که قضیه هم درست میشه. معنای واقعی حرف اونیست که در بین معانی اسمیه باشه. معنای لحاظ عالی معناش اینه که همون معنای واقعی شو. به هر حال نشون میده. منتها مرحوم آقای خویی ایشون فرمود که بین معنای اسمی و حرفی از این جهت فرقی نیست، بلکه اصلا گاهی معنای حرفی رو استقلالی، به صورت استقلالی ما لحاظ میکنی. مثل اینکه کسی میدونه شخصی آمده اما نمیدونه کدوم نقطه از شهر آمده، سوال میکنه که فی عین، شخص در جواب میگه مثلا فی کذا. خب اینجا داره به اون معنای حرفی که ظرفیت است به طور استقلالی به هر حال لحاظ میشه، بنابراین هیچ محذوری در اینجا پیش نمیاد. برفرض میفهمد که ما نتوانیم لحاظ عالی را تقیید بزنیم، این تقیید بعد از استعماله، اما اگر از اولی که داریم تقیید میزنیم، داریم استعمال میکنیم، مقیدش بکنیم، این مشکلی نداره که در جمله قبلیشون بیان فرمودن. و جواب سومی که برای امتناع رجوع قید به هیئت داده شده همونیست که مرحوم آخوند بیان کرده، که اشکالی که اینجا میشه این است که اگر قید به هیئت بخوره موجب میشود که انشا از منشأ منفک بشه. الان داره انشا میکنه اما منشأ بعد از تحقق قید، و شبیهش این محاله، مثل این که بگیم وجود از ایجاد خلاصه منفک بشه، داره علت ایجاد میکنه معلول بعدن موجود بشه. و اینکه مرحوم آخوند اینجا اینطوری جواب داده که منشأ وقتی که طلب بر فرض حصول شرط باشه، معناش این است که قبل از حصول شرط طلبی نیست. خب بله، طلب بر فرض حصول شرط امریست معقول. مرحوم آقای خویی میفهمد که این جواب مرحوم آخوند از این اشکال مصادره مطلوبه، تازه اول کلامه که آیا طلب بر تقدیر شرط امکان داره یا اینکه نداره، چون به هر حال این طلب رو داره الان انجام میده، انشاء الانه، آیا انشاء داره یا نداره، از همون محضور پیش میاد دیگه، تفکیک منشأ از انشاء. مرحوم آقای خویی میفهمد که بنابر قول مشهور که مرحوم آخوند هم این رو قبول کردن، مفری از این اشکال نیست، این اشکال هست، اشکال سومی خلاصه هست. اما بنابر نظر ما که ما میگیم انشاء عبارت است از ابراز امر نفسانی به یک مبرزی، یا بعضی دیگه گفتن خود اون امر نفسانی است، بنابر این دوتا تحلیل باید که اشکالی نداره، این ابراز و مبرز و به هر حال بروز فعلیه و هیچ کدومشون هم بر امر متأخری معلق نیست. این ابراز الان هستش، داره ابراز میکنه، منتها مبرز یعنی اون معتبر، اعتبار مطلق، معتبر مقید است به یک قیدی، هیچ مشکلی اینجا نیست، اینجا واقعا امر تحقق داره. یه شاهد هم ایشون میارن، کلامشون یه مقداری ادامه داره، میفهمد که تملیک به حال وصیت است که شخص وصیت میکنه، اینجا تملیک الان هست یا نیست؟ بله هست، اون دعا مشروط به تحقق فوت است، الان داره وصیت، مفادش اینه دیگه، یک امر انشائیه دیگه، انشا هست و منشا بعدم میاد. این تفکیک رو چجوری جواب بدیم؟ به حال مرحوم آخوند و اینا به نظر ایشون نمیتونن جواب بدن، اما نظر مرحوم شیخ اینجا به حال تعمیم میکنه این اشکال رو از اعتبارات نفسانی که همین فرمایش مرحوم شیخ رو ایشون میپذیره با این ادله. حالا یه تتمه ای داره فرمایش ایشون، انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.